اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که امروز پس از ادای نماز شام در مورد اعلام تاریخ دقیق عید فطر تصمیم خواهند گرفت. این تصمیم کمیته مرکزی روایت هلال در استر محکمه طالبان پس از ارزیابی ها و تلاش برای دیدن هلال عید اتخاذ خواهد شد. امروز دوشنبه در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی 29 ماه مبارک رمضان است، اما هنوز معلوم نیست که عید فردا است یا پس فردا. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از حوادث امنیتی، معاشات تمامی کارمندان نهادهای امنیتی توسط دفترهای کابل بانک در ادارات مربوطه پرداخته می شود. وزارت مالیه دیروز یک شنبه در حال این خبر را منتشر کرد که داعش در حمله به دفتر محلی کابل بانک در قندهار به تاریخ 21 ماه مارچ دست کم 21 نفر را کشت و حدود 50 تن دیگر را زخمی کرد. وزارت مالیه طالبان گفته است که دفترهای این بانک در مناطق مختلف شهر کابل برای توزیع معاشات کارمندان ملکی دولت فعال است. وزارت مالیه توضیح نداده است که کارمندان ملکی ولایت چگونه و از کجا میتوانند معاشاتشان را دریافت کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد چین شد تا با مقامات این کشور در مورد جنگ در اوکراین، روابط دو جانبه و اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک گفتگو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه چین گزارش داد که لاوروف با امتای چینی خود وانگ هی درباره موضوعات مهم گفتگو خواهد کرد. یکی از این موضوعات مهم مسئله همکاری مشترک در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و گروه جی 20 یاد شده است. رویترز پیش از این گزارش داده بود که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه می آینده به چین سفر کند. و در تازه ترین حملات هوایی روسیه به زاپوروژیا منطقه جنوبی اوکراین حداقل 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از ایوان فدوروف موالی زاپوروژیا گفته است که این حملات امروز دوشنبه انجام شده و علاوه بر تلفات به 7 ساختمان نیز آسیب رسانده است. روز گذشته تیاره های بی پیلوت روسی به نیروگاه اتمی زاپوروژیا نیز حمله کرده بودند که رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل متحد این کار را غیر قابل قبول خوانده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. من فعالیت احزاب و نهادهای اجتماعی از سوی طالبان در افغانستان یک محدودیت دیگر بر جمعی از محدودیت ها.
رابطه با نظام حزبی و در رابطه با فعالیت های احزاب سیاسی طالبان شدیداً نگران هست.
اما کارشناسان میگویند که این به انزوای بیشتر طالبان میافزاید. درست همین موضوع در سخنان یک مقام طالبان آمده که میگوید
هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میشست.
پیشرفت قابل توجه در مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه، این را در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. در گزارش میشنوید که داعش زیر سلطه طالبان در افغانستان رشد کرده و اما ناظران میگویند که اهدافشان فراتر از افغانستان است.
دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که اهداف جهانی دارد.
در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه با فرشته نگاه با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا حال شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که 2075 نهاد اجتماعی به دلیل فعالیت‌های غیر قانونیشان در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی شدند. در اعلامیه این وزارت روز یکشنبه منتشر شده آمده که این احزاب و نهادهای اجتماعی پس از نظارت و تحقیق در طول سال 1402 سال پیش شناسایی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی که همین اکنون به طور مستقیم با ماست.
ادامه محدودیت‌های طالبان بر احزاب و فعالیت‌های سیاسی در افغانستان. وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که 2 حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی کردند. این وزارت روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که این احزاب و نهادها پس از بررسی و نظارت از فعالیت صدها نهاد اجتماعی در سراسر کشور در سال 1402 هجری شمسی شناسایی شدند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هرچند گفته که این احزاب و نهادها در یک سال گذشته ارزیابی کرده، اما از روز پنجشنبه گذشته این وزارت از لغو فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور خبر داد و اولین اقدام حکومت طالبان در مقابل احزاب و نهادهای اجتماعی شمرده می شود. در اعلامیه وزارت عدلیه حکومت طالبان نام این احزاب و نهادها ذکر نشده است. در عین حال نمایندگان برخی از احزاب و نهادها از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و میگویند که این تصمیم بر دموکراسی، حقوق بشر و فعالیت‌های احزاب تاثیر منفی خواهد گذاشت. رحمت الله نبیل رهبر حزب آزادی ملی افغانستان معتقد است که طالبان با سیاست محدود کردن فعالیت احزاب و جوامع بیشتر منزوی می‌شود.
در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست که شما همه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی را در یک کشور کاملا تعطیل بکنین. درج 75 نهاد سیاسی و اجتماعی لستش و او هم مدعی شدن که اینها تحت تعقیب قرار میگیرن خودش یک سند واضحی از استبداد کامل در افغانستان هست و شاید حاکمان کابلی را درک نکنن که این گونه موضع گیری و سیاست میتونه اونها را بیشتر از گذشته در انزوا ببره.
داکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان نیز میگوید که طالبان به این دلیل که از فعالیت‌های احزاب هراس دارند این محدودیت‌ها را اعمال میکنند و به رادیو آزادی گفت
بسیار واضح و آشکار خواهد بود که در رابطه با نظام حزبی و در رابطه با فعالیت‌های احزاب سیاسی طالبان شدیداً نگران هست. پذیرش احزاب و پذیرش فعالیت‌های حزبی به معنای زیر سوال بردن هر چیز و هر آن چیزی هست که طالب از او برخوردار و طالب بر او تأکید میکنه. ظرفیت طالب انحصار است، فرصت طالب خلق وحشت و رعب است.
مسئولان برخی نهادها نیز از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و میگویند که طالبان تمام نهادهایی را که برای مردم کار میکنند نیز محدود میکند. سید نظام الدین رئیس بنیاد مدافعان منافع ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت
گروهی که از طرف دیگرا به زور ملی تفنگ به قدرت برسن و همه چیز میخواهند در انحصار خود داشته باشند، اونا بدون شک هیچگاه به مبارزات سیاسی و مبارزات مدنی اعتقاد نخواهد داشتن و ندارن.
در مورد این ادعاها، این که حکومت طالبان فعالیت کدام احزاب و نهادهای سیاسی را غیر قانونی دانسته، خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته با صدور اعلامیه اعلام کرد که این وزارت هر گونه فعالیت به نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می‌داند و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه لغو و از تشکیلات این وزارت خارج شده است. در این اعلامیه آمده است که پس از این با افرادی که تحت نام حزب فعالیت کند برخورد قانونی و شرعی صورت می‌گیرد. علاوه بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، این وزارت همچنین اعلام کرد که فعالیت نهادهای اجتماعی را نیز به حالت تعلیق درآورده، اما نهادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند در چوکات اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت کنند.
ساعت قبل برای وضعیت موضوع مصاحبه ای را با دکتر عبدالرزاق لقمان، کارشناس امور سیاسی و دینی و دیپلمات سابق افغان انجام دادم و از او پرسیدم که این اقدام تا چه حد به طالبان در کنترل طایفه‌های گسترده سیاسی و اجتماعی دست بالا می دهد. او گفت
اگر ما ایره در بود امر و نهی ایره به کار بگیریم، گویا که به شکل دکتاتورانه این موضوع را میشه که زمینه سازی اختلافات بسیار وسیع و گسترده و بنیادی را فراهم میسازه در داخل افغانستان، به خاطر اینکه در داخل افغانستان خصوصا در این مدت 20 چند سال احزاب متعدد متنوع وجود داشته و این احزاب بی‌ریشه نیستن. اینا فالوور خود دارن، طرفدارای خود دارن و اینا البته در وزارت عدلیه افغانستان قانونا ثبت بودن در وقت و اینا یک سری دستاوردهای هم دارن و همزمان افکار و اندیشه و امو طرز فکر خود دارن. بنابراین این میتونه که برای طالبا بسیار مشکلات را بیار برای بایی که چون در افغانستان یک کشور متنوع متکثر هم از نظر قومی است هم از نظر مذهبی است، در این یک شرایط مردم را یا احزاب را به سمت به امنیتی و یک گرفتن تقریبا امو روح و روان امنیت جامعه برهم زده نید و یک شکل تعبیر شده میتانه دیگر کدام معنی نمیده.
اگر طالبا احزاب خود در افغانستان مکمل لغو کنند، احزاب وجود دارد در بیرون از افغانستان تا بتانند جریان های سیاسی که در افغانستان است اونها را حمایت کنند؟
بله، بسیار از رهبرای احزاب سیاسی یا کتله از این رهبرا یا اعضای برجسته این رهبرا اکثریتشان در خارج از کشور فعلا زندگی دارند، به ویژه ای که در کشورهای بسیار آزادیخواه مترقی زندگی دارند که در اوج کاملا این حق برایشان یا این زمینه برایشان مهیاست که بتونن حزب خود یا مجریان خود در داخل افغانستان حمایت مالی، حمایت فکری و حمایت سیاسی و ایدئولوژیکی بکنه و این کدام ممانعت قرار نداره.
یعنی اعضای امی احزاب باید به طور مخفی در افغانستان فعالیت کنند، دیگر راه ندارند به خاطر از اینکه حزب جرم است در به نظر طالبا.
دقیقاً علی، موضوع جرم که اینا تذکر دادن ما را بسیار تعجب کردم. چرا جرم یک عمل البته که در اوج مجنی و مجنی علیه باید صورت یعنی انجام بگیره، به این معنی که تعدی تجاوز صورت بگیره. کلمه جرم به خاطر استفاده از حزب خودش در اساس نه در شریعت این کدام منبع و اساس داره و نه در قوانین وظیفه بین المللی که خودش خلافه، یعنی خود استفاده از کلمه جرم خودش متضاد با تمامی ارزش‌های دینی، شرعی، فقهی و همچنان قوانین بین المللی است.
اینا سازمان‌های اجتماعی را هم منع کردن فعالیتشان، از تقریبا از 75 نهاد نام گرفته شده که اینا فعالیتشان زیر کنترل گرفتن و منع کردن. پس این به معنای از بین بردن جامعه مدنی نیست به نظر شما؟
100% خوی اینا عمل کردشان هم در دوران قبلی سال 1996 الی 2001 و هم در دوران فعلی عمل کردشان از بین بردن نهادهای مدنی، افکار مدنی، فعالیتهای مدنی، احزاب و من جمله تمامی قشر و تمامی توایفی که در افغانستان از نظر اجتماعی یا مشغول و مصروف هستند یا در خدمت افغانستان یا در خدمت حزب و تشکل خود هستند، اینا قطعا در بزد اونا هست و این موضوع کاملا از بین بردن امو روح و روان مدنی در افغانستان است که این یک بخش اساسی و بنیادی برای هر انسان پنداشته میشه و همچنان برای جامعه افغانستان پنداشته میشه.
دکتر عبدالرزاق لقمان، کارشناس امور سیاسی و دینی و دیپلمات سابق افغان بود. شما شنیدید که کارشناسان میگویند که طالبان با محدود کردن فعالیت احزاب و نهادهای اجتماعی هنوز هم خود را در یک انزوای بیشتر قرار میدهد. به تازگی شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که رهبرانی که در میان مردم خود نباشند، حکومتشان دوام نخواهد کرد. او در ویدیویی که از سخنرانیش در این مورد در شبکه‌های اجتماعی از سوی افراد منصوب به طالبان نشر شده، از فرد مشخص نام نبرده است، اما آقای استانگزی یکی از مقام‌های طالبان است که پیش از این در مورد موضوعات مختلف اظهارات متضاد با عملکرد حکومت طالبان داشته و آن را تلویحا نقد کرده است. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، با انتقاد از رهبرانی که در انزوا اند تاکید کرده که حکومت چنین رهبران دوام نخواهد کرد. استانگزی که به صراحت لهجه در میان رهبری طالبان معروف است، در ویدیویی که به تازگی از سخنرانیش در این مورد در شبکه‌های اجتماعی از سوی افراد منصوب به طالبان نشر شده، از فرد مشخص در این مورد نام نبرده است. آقای استانگزی یکی از مقام‌های حکومت طالبان است که پیش از این نیز در مورد موضوعات مختلف اظهارات متضاد با عملکرد و اقدامات حکومت طالبان داشته و تلویحا از آن انتقاد کرده است. او در این سخنرانی که معلوم نیست چه زمانی و در کجا انجام شده می‌افزاید:
هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید گناه است. بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میشست.
آگاهان سیاسی هرچند درباره اظهارات این مقام حکومت طالبان دیدگاه‌های متفاوت دارند، اما برخیشان به این باورند که این گفته‌ها اشاره به ملاحبت الله رهبر طالبان بوده و نشانه‌ای از چند پارچگی و شکاف‌های درونی حکومت طالبان است. جمشید یما امیری، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
استانگزی نماینده یک تیف از چهره‌های سیاسی در درون طالب است، از جمله مرا برادر، که اونا با رهبر طالب ها مسائل گوناگون، از جمله در بحث تعلیم و تربیت دختران و زنان، بحث کار زنان، در مورد سیاست خارجی و همکاری طالب ها با تروریست های منطقه‌ای دچار اختلاف هستند و این اختلاف هر از گاه خود نشان می‌ده.
اما سمی یوسفزی، آگاه دیگر سیاسی، میگوید که این اظهارات بیانگر اختلاف نظر میان طالبان نیست. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی افزود که برای مردم افغانستان ظاهر شدن رهبر طالبان نه بلکه پالیسی های حکومت آنان مهم است.
این سخنرانی ها قطعا ممانعی اختلاف بزرگ یا درز بزرگ در بین طالبان نیستن. البته یک نقطه نظر هستن، یک پیشنهاد هستن، اونا ارائه میکنند، لیکن پشت این اختلاف نظر کدام انگیزه بزرگ اختلافات هنوز در طالبان نیستن.
این اظهارات آقای استانگزی یک روز پس از پیام منصوب به ملاحبت الله که به مناسبت عید سعید فطر نشر شده و به اعضای طالبان تاکید کرده که مسئولان طالبان از اختلاف و خودخواهی خودداری کنند، در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. این در حال است که در بیش از 2.5 سال گذشته خود هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نیز به گونه علنی در مقابل رسانه‌ها و مردم ظاهر نشده و تاکنون نیز تنها یک تصویر به او نسبت داده می شود. این در حال است که یک هفته پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش اخیر انستیتوت مطالعات جنگ را که به تنش‌ها و اختلافات میان مقام‌های رهبری طالبان پرداخته بود، در صحبت با رسانه‌ها رد کرد. اما حدود یک سال قبل ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، نیز در سخنرانیش به شماری از افسران تازه فارغ شده این وزارت گفته بود که نباید از کسی با چشم بسته اطاعت شود و تاکید کرده بود که از کسی که اطاعت می شود او باید دیده شود که کی هست و چه اراده دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قویتر شده است. ناظران به این باورند که این شاخه داعش حالا بیشتر به حملات سرخطساز در بیرون از افغانستان رو آورده است. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروخ.
حمله پرتلفات 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه‌های جهان قرار داد. داعش مسئولیت تیراندازی مردان مسلح به تالار کنسرت کاراکاس در حومه مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفت. مقام های امریکایی گفتند که به اساس اطلاعات آنان حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. یک گزارش مفصل خبرگزاری رویترز که در اواخر مارچ منتشر شد نشان می‌دهد که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک روز قبل از حمله مسکو به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش‌های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. مایکل کوگلمن مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون می گوید که شاخه ولایت خراسان از رقیبان سرسخت طالبان است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
What makes Afghanistan specific in terms of
ISK? اما آنچه افغانستان را متمایز می‌سازد این است که داعش خراسان طالبان را به عنوان رقیب عمده و دشمن هدف قرار می‌دهد. طالبان را قبول ندارد و تلاش می‌کند تا حد امکان زندگی را برای طالبان دشوار سازد و حملاتی را به طالبان و در افغانستان انجام می‌دهد تا مشروعیت طالبان را تحت شعاع قرار دهد و به مردم نشان بدهد که طالبان توانایی برقراری صلح و امنیت را در این کشور ندارد.
The Taliban is unable to provide peace and security in the country.
کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
One is that it has sectarian objectives as the broader.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می‌کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می‌کند که به دنبال شیعه ها به خصوص هزاره ها اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می‌دهد.
In other places.
به اساس گزارش‌ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او $10 میلیون انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت، حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. حمله اخیر شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و دفتر نوی کابل بانک در شهر قندهار، برخاستگاه طالبان در 21 مارچ ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در اوایل ماه اپریل هشدار داد که این شاخه داعش به شدت می خواهد که به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی حمله کند. آقای مکنزی در مصاحبه با ای بی سی نیوز شاخه ولایت خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این شاخه داعش قوی تر شده است. مایکل کوگلمن نیز می گوید که شاخه خراسان داعش اهداف را فراتر از مرزهای افغانستان دنبال می کند.
ISK's goals have clearly become more global beyond Afghanistan.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت می‌گیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می کنند. شاخه از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می کند. اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بم با وزن 9 تن معروف به مادر بم‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بم برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده‌های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. به عنوان مثال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در آغاز ماه اپریل در کابل ادعا کرد که داعش در این کشور حضور ندارد.
پدیده و یک فتنه دیگر که فتنه داعش و آیسیس بود، الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. از در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه مارچ از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان سال گذشته حداقل 8 تن از رهبران داعش را در این کشور کشتند. یک گزارش دفتر ملل متحد در افغانستان در سال 2021 نشان داد که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش تقریبا در سراسر افغانستان حضور دارند. حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ این ادعای طالبان را دور از حقیقت می داند.
تکرار نامیگه که داعش شکل دیگه اصلا افغانی نیست، در افغانستان جای ندارم، مگه بازم داعش در افغانستان دور دارم. من فکر می کنم که این ادعایشان زیاد چه سیستم و فقط برای یک مسیجنگ است برای جنگجوهای خود که ما انوازم کردی هستیم، مگر این حقیقت ندارم.
ناظران به این باور هستند که شاخه ولایت خراسان داعش حالا بیشتر به حملات سرخط ساز در داخل و بیرون از افغانستان روی آورده است. روزنامه فاینانشل تایمز در اواخر ماه مارچ از قول نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داد که داعش را بزرگترین تهدید در جرمنی خوانده است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند.